المستقيم إنه خير ناصر المؤمنين. وصلى الله على محمد رحمة الله عليه من الآن إلى اللقاء. سخن در وجوهی بود که به واسطه اون وجوه اثبات می کردند عمومیت حدیث شریف نفی رفع نسبت به شبهات و حکمیه و موضوعیه را. وجه سوم از این وجوه، چون دو وجه ذکر شد و هر دو از نظر محققین رضوان الله علیهم بالاخص مرحوم عاشق مردود بود به اثبات عمومیت را نسبت به همه شبهات را نمی بود. وجه سومی که ذکر شده است این است که مراد از مای موصول فعل باشد. ولیکن تعمیم به اعتبار منشأ جهل، که جهل میخواد به نفسه باشد یا به وصفه، چون جهل به فعل به نفسه باشد یعنی جهل به موضوع، جهل به فعل به وصفه باشد یعنی به جهل به حکم. که معنایی می شود اون چرا رفع مالا یعلمون، یعنی رفع فعلی را که نمی دانند به نفسه. اگر فعلا ندانند این در موضوعات خارجی است، به وصفه فعلا ندانند، چون اگر حکم فعل را هم ندانی در واقع اون فعل را به تبع جهل به حکم برای شما مجهول می شود. یعنی مجهول بودن شی به نفسه واضح است، نمی دانیم این مایه خمر است یا آب، این مایه به اصطلاح فرض کنین شربت است یا خمر، پاک است یا نجس. حکم نجس رو می دانیم، حکم پاک را، ماء پاک را می‌دانیم، اما نمی‌دانیم این ماء متنجس است یا طاهر. یا مایع را می‌بینیم رنگ خمر را دارد اما نمی‌دانیم خمر است یا نه. اینجا تعبیر می‌شود که فعل مجهول است به نفسه. اونجایی که فعل مجهول باشد به وصفه، یعنی جهل ابتداءً و اولاً و به ذات به خود فعل تعلق نگرفته. ما می‌دانیم مثلا فرض بکنیم که این معامله معامله بیمه است، ما حکم او را نمی دانیم. چون حکم معامله بیمه را نمی دانیم، قهرن بیمه برای ما مجهول می شود به تبع جهل به حکم. حکم در واقع وصف به معنای اصولی است، یعنی عارض بر فعل می شود. یا مثلا فرض کنین در اون مثال شبهه تحریمیه نمی دانیم که فرض کنین ماء الزبیب هم بعد الغلیان حکم ماء العنب را دارد که بعد الغلیان متنجس می شود یا نه، شبه حکمیه است. پس بنابراین جهل به فعل اگر از ناحیه وصف که حکم است باشد، این هم در حقیقت جهل به فعل است اما بالعرض به تبع وصف. خب اگر چنین شد منشأ جهل به وصف فقدان نص باشد، اجمال نص باشد یا تعارض نصین باشد، پس نتیجتاً این حدیث به اعتبار تعمیم در جهل که جهل به نفسه باشد یا به وصفه، به این اعتبار موجب می شود که هم شبهات و حکمیه را شامل بشود و هم شبهات موضوعیه را. این وجه هم از نظر محقق اصفهانی رضوان الله علیه مثل وجه سابق مردود است. چرا؟ چون همون جوری که گفتیم در وجه دوم که خلاف ظاهر هست و قبول نکردیم در اونجا، چون در مورد وجه دوم هم گفتیم اراده فعل از موصول قبول است، اما اون چه که ظاهر است این است که فعل به ما هو فعلون به مناسبت سیاق سایر فقرات این حدیث باید معلوم نباشد، نه به عنوانه که عبارت باشد فعل به عنوان انه حرامون او واجبون. همون اشکال در اینجا هم هست، چون ظاهر این است که رفع ما لا یعلمون، خب مای موصولی، لا یعلمون سله، عائد مای موصول ضمیر بوده است که حذف شده است، یعنی رفع ما لا یعلمونه، درست؟ خب اون چرا که نمیدانید اون چیز را که شما فعیان کردین فعل هست، ظاهر این است که خود فعل به نفسه برای شما غیر معلوم باشد، اما جهل به فعل از ناحیه جهل به حکم این اجنبی است، خلاف ظاهر است. ظاهر اینه که وقتی میگین آقا این فعل رو نمیدانید، یعنی جهل به خود فعل تعلق گرفته باشد اولا و به ذات، اما اینکه جهل اولا به حکم تعلق بگیرد به تبع او جهل به فعل تعلق گرفته باشد، این خلاف ظاهر است. پس نتیجتا این وجه را هم ما نمیتونیم بپذیریم، چون خلاف ظاهر خود روایت هست، کما این که در وجه سابق هم علت مردودیتش همین بود که شی به عنوانه اگر بخواهد جهل به او تعلق بگیرد خلاف ظاهر هست. ظاهر این است که وقتی لا یعلمونه اون به اصطلاح شی را، یعنی لا یعلمون خود او را، نه به عنوان، به عنوان، چون اگر باز جهل بر شی به از ناحیه عنوان سرایت بکند خلاف ظاهر است. اینجا هم جهل اگر به فعل از ناحیه وصف سرایت بکند خلاف ظاهر است. پس این حدیث بنابراین خصوص شبهات موضوعیه را میگیرد، با اینکه مدعای شما تعمیم است از نظر شبهه به حکمیه و موضوعیه هر دو، پس دلیل اخص از مدعا می شود. به عبارت دیگر جهل به فعل از ناحیه وصف در حقیقت جهل صفت برای فعل شده است، اما از باب وصف به حال متعلق نه به حال خود موصوف. زیدون فاضلون ابوه، خب فاضل به زید تعلق گرفته است اما از طریق اب، پس وصف به حال متعلق است نه به وصف به حال خود او. پس در اینجا فعل در واقع به اولا و به ذات مجهول نیست، به تبع جهل به حکم که عبارت است از تکلیف، از این ناحیه است که فعل شده است مجهول، و این عرض کردم خلاف ظاهر هست. البته دقت داشته باشین همون جوری که در وجه سابق خلاف ظاهر بودن تعمیم به لحاظ مقام اثبات بود، در این وجه سوم هم خلاف ظاهر بودن تعمیم به لحاظ مقام اثبات است، یعنی از این دلیل اگر بخواهیم تعمیم را استفاده کنیم خلاف ظاهر است، نه اینکه در قطع نظر از مقام دلیل و استدلال در مقام ثبوت هیچ اشکالی ندارد که شی جهل به خود او تعلق بگیرد یا از ناحیه وصف و عنوان جهل عارض بر شی بشود. اشکالی در اینجا کردن کما که در وجه سابقم بر اشکال دوم و هاشیخ اشکالی شده بود که عرض کردیم اون اشکال وارد نیست، در اینجا اشکالی کردن حاصل اشکالی که شده است این است که ما تعمیم را می توانیم استفاده کنیم و فرقی بین این که جهل به شی تعلق بگیرد به نفسه یا تعلق بگیرد به وصفه، به عبارت دیگر عروض شی میخواد اولا و به ذات باشد یا بالعرض باشد، تفاوتی در این جهت در ما نفیه نیست. خب نتیجتا تعمیمی که ادعا شده بود از این طریق قابل اثبات میشود. بیان ذلک، اگر انسان تصدیق به ثبوت شیعی برای شیعی بنماید، تصدیق به ثبوت شیعی برای شیعی که مفاد کانه ناقصه باشد، در مورد تصدیق به ثبوت شیعن لشیعن آیا فرق می کند بین اونجایی که شما اصل عنوان شیعی را که مربوط است به موضوعات بر شیعی آرز کنید، مثل اینکه شما حمل کنید ماهیتی را بر وجودی، بگید هازل مایعو خمرون، اینجا در باب موضوعات است. عناوینی که به عنوان ماهیت بر اشیاء خارجی حمل می شود در واقع ثبوت و شیئن لشیئن هست، گرچه اتحاد وجودی دارند، اما وقتی به عنوان قضیه تشکیل میدیم میگیم الانسان و موجودون، یا هازل مایعو خمرون. در باب مفاد کانه ناقصه که ثبوت شیئن لشیئن هست، آیا فرق است بین این که اون شیئی که محمول قرار میگیرد عنوان اون شیئ باشد یا یک امر آخری باشد به عنوان عرض که حمل برو بشه؟ و ظاهرا تفاوتی نیست. ما بگوییم هاذ المایع خمرون یا بگوییم الخمر حرامون، شرب التتونه حرامون، در مورد مثلا الخمر حرامون، این در مورد علم تصدیقی. حالا در نفی علم تصدیقی یا عدم علم تصدیقی هم اونجا هم همین جوره، فرقی نمی کند که شما بخواید عنوان را سلب کنید از شیعی یا بگوید جهل به عنوان داریم، بگیم هاذ المایع مجهول الخمریه، اینجور گفته بشود که عدم علم تصدیقی به عنوان تعلق گرفته باشد که عنوان و معنون متحد الوجودن در خارج، اینجور باشد. یا بگوییم که هاذ المایع یا مثلا میگه شرب التتون مجهول الحرمه، میدانیم عنوان را، میدانیم این توتون هست و بحث شرب توتون به عنوان فعل مکلف است، پس خود فعل که شرب توتون باشد معلوم، خود فعل که عبارت باشد از معامله بیمه معلوم، اما حکم او که آیا حرمت است یا خیر مجهول است. میگیم معاملت البیمته مجهولت الحرمه، یا اینجا گفته میشه شرب التتونه مجهول الحرمه. چه فرقی است بین این که محمول در علم تصدیقی یا در عدم علم تصدیقی در باب قضایا به نحو این حمل عنوان بر معنون باشد در هر دو، چه ایجابی چه سلبی، یا حمل تکلیف به عنوان عارض بر شیء باشد، ظاهرا تفاوتی در علم تصدیقی یا عدم علم تصدیقی بین این که محمول عنوان شیء باشد یا محمول حکم و تکلیف باشد ظاهرا تفاوتی نیست. اگر تفاوتی نیست پس در مثل رفع ما لا یعلمون باید ما تعمیم رو بپذیریم، چون چه فرق است بین این که بگیم اون چه که مجهول است فعل به نفسه باشد یا فعل به وصفه باشد. فعل به وصفه از قبیل شرب التتونه مجهول الحرمه خواهد بود که حمل حرمت که عارضی است از عوارض بر اون فعل مجهول است برای ما. پس بنابراین تعمیمی که از راه سوم برای حدیث شریف رفع نسبت به شبهات حکمیه و موضوعی داده شد صحیح خواهد بود، این اشکالی است که در اینجا گفته شده است. پس بنابراین مجهول همیشه به عنوان برای فعل خواهد بود. غایت الامر عنوان گاهی عنوان ذاتی است برای معنون و گاهی عنوان عرضی است برای معنون. پس بنابراین همون جوری که در مورد شبهات موضوعیه اگر عنوان مجهول باشد عنوان ذاتی خواهد بود برای معنون، مثل که نمیدانیم این مایه خمر است یا نه، حالا اگر خمر معلوم باشد خمریت برای خمر ذاتی است، خمریت یه چیزی نیست که عارض بر خمر شده باشد، یعنی به جعل بسیط الخمر و جعل خمرن، پس انتزاع عنوان خمریت برای مایه ای که خمر است این امر ذاتی برای اوست، عنوان ذاتی است برای این مایه و این معنون. بعضی از اوقات عنوان عرضی است، مثل عنوان حرمت برای شی عارض بر اوز، پس بنابراین فعل در واقع مجهول است، نهایت تعمیم دارد که این عروض جهل بر او به ذاته باشد، یا اینکه یعنی در جایی که عنوان مشکوک باشد، عنوان ذاتی، یا عروض جهل بالعرض باشد اونجایی که عنوان عرضی مجهول باشد. پس جهل به وصفه جهلون بالفعل، اما بالعرض. چرا؟ چون منشأ این جهل، جهل به اون وصف اوست، نه جهل به خود عنوان ذاتی او. پس در نتیجه تعمیم که از این راه سوم ادعا شده است صحیح است. و الا که اگر ما عناوین را کنار بگذاریم، میفرمایند فعل به ذاتی اصلا جهل به او. چرا؟ چون هر شیئی فی حد ذاته خودش است. وقتی ما او را ملاحظه با غیر بکنیم عنوان علم یا جهل میاد، ولی خود شیء به ما و فعل، لذا میفهمون فعل به ما و فعلون جهلی به او تعلق میگه. بله فعل به عنوانش میشود مجهول باشد، به عنوان ذاتی یا عنوان عرضی. جهت عدم تعلق جهل به ذات فعل با قطع نظر از به اصطلاح مقام تصدیق، جهتش این است که میفرماین علم و جهل به نحو تقابل عدم و ملکه ها، نه اون سلب و ایجابی که در باب تناقض هست. علم جهل تصدیقی در مقابل علم تصدیقی، که این جهل تصدیقی در مقابل علم تصدیقی به نحو عدم ملکه باشد، نه عدم به نحو سلب و ایجابی که در باب تناقض است. این چنین جهل تصدیقی، جهل بشه در مقابل علم تصدیقی بشه، به مفردات تعلق نمیره. پس فعل به ذاته بدون این که نظر به عنوان او باشد، چه عنوان ذاتی چه عنوان عرضی، نمیشود جهل به او تعلق بگیرد. جهلی که در محل بحث ما هست، چون بحث در جهل در محل بحث ما از قبیل عدم ملکه است. چرا؟ چون یعنی جهل چیزی که منشأنی ان یکونه معلومن. حالا چه جهل به عنوان ذاتی شی باشد که فعل برای ما مشکوک است، یا جهل به واسطه عنوان عرضی که عبارت است از وصف، این اشکالی است که در اینجا شده. خب پس بنابراین ما می توانیم بگیم این وجه سوم کافی باشد برای اثبات تعمیم در حدیث رفع نسبت به شبهات حکمیه و موضوعیه، دلا این که تفاوت این است که در شبهات موضوعیه جهل به ذاته هست و به عنوان ذاتی است، ولی در شبهات حکمیه جهل به وصفه هست، یا تعبیر بکنید به عنوان عرضی. این اشکال هم در حقیقت مثل اشکال وجه دوم ناشی از خلط بین مقام اثبات و ثبوت است. فرمایشی که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در اینجا ادعا کردن که این حدیث شریف با این بیان فقط شامل شبهات موضوعیه می شود، ناظر به مقام اثبات است. ایشان نمیخوان بفرمایند که در بحث به مقام ثبوت با قطع نظر از این ادله‌ای که ما داریم، کار به ادله اگر نگیریم، نمی شود شیء مجهول باشد به وصفه و عنوان عرضی. اگر منکر جهل به اطلاق جهل بر شیء و اتصاف شیء به جهل و مجهولیت به عنوان عرضی می شدن، خوش جا داشت که شما این حرفا رو بزنید، ولی شما منکر این حرفا نیستن. همه اون چرا که مستشکل در اینجا بیان کرد قابل قبول است، ولی به لحاظ مقام ثبوت. و اونی که ما داریم بحث میکنیم ناظر به مقام اثبات هستیم، یعنی دلیل حدیث رفع رو داریم نگاه میکنیم. ما کاری نداریم با قطع نظر از، ما داریم در مفاد و مقتضای حدیث رفع بحث میکنیم که آیا میشود به ظاهر این حدیث هر دوی شبهه حکمی و موضوعیه را شامل بشه یا نه. این محل حرف ما است. پس اون چرا که مرحوم شیخ نفی میکنن به لحاظ مقام ثبوت است، اثبات است. اون چرا که مستشکل ادعا کرده است ناظر به مقام ثبوت است. پس در حقیقت نزاع می شود، نزاع به عبارت دیگر لفظی، چون محور اثبات و نفی شیء واحدی نیست. اونی را که مستشکل ادعا کرده است در مقام ثبوت قابل قبول است، اونی را که مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرمایند به مقام اثبات ناظر است و واردم هست. حدیث دارد حکم مکلف و فعل، خب حکم مکلف را داره حدیث بیان میکنه، رفع ما لا یعلمون، اونی که رفع میشود باید چیزی باشد که وضع اوی هم به ید این رافع باشد، اونی که بر میدارد او باید چیزی را بردارد که در همون ظرف رفع که وضع هم به ید او باشد. خب واضح است که فعل به ما هو فعلون، آیا حکم برای او هست؟ فعل به عنوان انه فعلون که حکم برای او نیست، به عنوان حساب ادراک بسیط و ادراک به نحو معنای مفرد، بلکه فعل به ما انه موضوعون له الحکم، فعل با عنوان موضوع بودن حکم دارد، اگه فعل به عنوان موضوع قرار نگیرد حکم برای او نیست. خب اون چیزی که رفع نسبت به او معقول و متصور است این است که فعل به چه عنوان قابل رفع است که در این حدیث خب برای شبه موضوعیه که میگین رفع شده، فعل به ما هو فعلون قابل رفع است از نظر رفع تشریعی نیست. چرا؟ چون فعل به ما هو فعلون عرضون داخلون من المقولات و خارج و خارجیت دارد، این اصلا ربطی ندارد به وعای تشریع و ربطی به شارع ندارد به ما هو شارعون. پس بنابراین فعل به ما هو فعلون ید شارع و ید تشریع به اون نمیرسد تا بخواد او را رفع کند یا وضع کند. فعل به چه عنوان در وعای تشریع قرار میگیرد؟ به ما انه موضوعون، به ما انه مرآتون لما فی الخارج. پس بنابراین اون افعال به نحو کلی در وعای تشریع تصور شده است و بعد به عنوان موضوع در اونجا قرار داده شده است، جعل حکم بر اون فعل شده است. پس فعلی که موضوع حکم است غیر از فعلی است که خارجاً از مکلف صادر می شود. دقت کردین؟ علاوه بر این که مکرر هم گفته شده است، فعل خارجاً مسقط حکم است و فعلی که در مقام جعل حکم قرار دارد در واقع مثبت حکم است، چون تا موضوع نباشد حکم معنا ندارد. پس بنابراین علی هذا فعل به ما هو فعلون که شما گفتیم فرقی ندارد که مجهول باشد به عنوان ذاتی یا مجهول باشد به عنوان عرضی، این چنین فعلی اصلا ربطی به محل بحث ما ندارد. فعل مربوط به محل بحث ما فعل معنون به عنوان موضوعون هست. چنین فعلی که موضوع است تارتن به لحاظ موضوعیت برای ما مشکوک است که نمیدونی این موضوع محرز شده، ببینید موضوعیت او برای ما مشکوک است. و اخرى حالا عنوان موضوعون برای فعل عنوان ذاتی است یا عرضی؟ عنوان عرضی است. خوب دقت کنید. پس فعل در اینجا اصلا فعل به عنوان ذاتی مورد بحث حتی در شبهات موضوعیه، حتی در شبهات موضوعی هم فعل به عناوین ذاتیه دخالتی ندارن. فعل به عنوان، لذا وقتی ما تعبیر میکنیم بله عنوان خمریت للخمر عنوان ذاتی، ولی این عنوان خمریت برای خمر که عنوان ذاتی است به عنوان ذاتی به این عنوان موضوع نه، تا ما به لحاظ موضوعیت او را لحاظ نکنیم همین عنوان ذاتی هم به عنوان موضوع قرار نمیگیره. کی موضوع است؟ اونجایی که او را شارع به عنوان موضوع لحاظ کند. پس حتی عناوین ذاتی هم چون باید به عنوان موضوعیت لحاظ بشوند داخل می شود در چی آقا؟ عنوان عرضی. چون تا عنوان موضوعیت نیاد این موضوع برای حکم قرار نمی گیرد. پس بنابراین عناوینی که در باب احکام هستند ولو عناوین ذاتی باشند چون به وصف موضوعیت ملحوظند میشون عنوان عرضی. پس فیضاً فرقی نکرد بین این که به هر حال موضوع باشد یا حکم، پس در نتیجه میشود همش عنوان عرضی. پس این که شما ادعا کردین که فعل به ما هو فعلون میشود معنون به عنوان ذاتی میشود یا معنون به عنوان عرضی، اجنبی از فعل در محل بحث ما هست، چرا؟ چون فعل در محل بحث ما حتی به عنوان شبهه موضوعیه باید به عنوان موضوع لحاظ بشود، تا به عنوان موضوع شد میشود عنوان عرضی. پس باید ما مقام اثبات رو ملاحظه کنیم. در مقام اثبات ظاهر حدیث این است که اون چه که غیر معلوم هست یا اون چه که تعبیر کنید مجهول است، خود اون شی مجهول باشد. خب شی به عنوان خودش که مجهول باشد می شود همون شی به عنوان موضوعیت که وصف به حال خود شی می شود، چون عنوان خمریت عنوان ذاتی است. پس این حدیث اگر اینجور لحاظ بکنیم فقط شبهات موضوعیه را می گیرد طبق این بیان، شبهات حکمی از دایره دلالت این حدیث خارج است. لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه تصریح دارد که چیزی که قابل رفع حکم است به واسطه رفع او، فعل به عنوان موضوع آن است، نه فعل به ما هو به فعلون و عنوان موضوعیت را پیدا نکند. لذا می فرماید شرب المایع به ما انه فعل من الافعال موضوع حکم نیست تا گفته بشود آقا شرب المایع عنوانش معلوم نیست که عبارت از خمریت است، پس شرب المایع مرفوعون، این حرف رو نمیشه گفت. باید بگیم آقا شرب الخمر به عنوان موضوعون مرفوع است. پس اگر شرب الخمر مجهول شد، مراد از جهل به او همون جهل به تحقق عنوان شرب الخمر است. پس موضوع تارتن معلوم الوجود است، حکمش مترتب می شود بر او، و اخرى مجهول الحکم است، حکمش در این صورت مرفوع است. و جهلم بنابراین به مفردم تعلق نگرفته است که ما نفی کردیم، بلکه جهل به عنوان کونه موجودن تعلق گرفته است که این موضوع آیا محقق شد در خارج یا نه. این راه هم پس بنابراین از نظر مرحوم شیخ اخص از مدعاست، اگر قبول باشد خصوص شبهات موضوعیه را میگیرد. و حالی که مدعا این است که هم شبهات حکمیه به حدیث رفع می شود و هم شبهات موضوعیه هر دو. راه چهارم از طرقی که تمسک شده است برای اثبات تعمیم سخن در این بود، این است که گفتند این وجه یک مقداری طویل و زیل است، خوب دقت کنین از اول بحث. اراده حکم و موضوع هر دو با هم از موصول بشود، اونجا یک اشکال به اصطلاح ظاهری ابتداعا به نظر میرسد. خب چجوری آن اول این تقریب بکنیم؟ یعنی گفتیم شد رفع ما این موصول تعمیم دارد، این از مشترکات به اصطلاح موصولات مشترکه، یعنی مفرد، تثنیه، جمع، مذکر، مؤنث همه رو شامل میشود دیگه، واضحه. خب در اینجا مای موصول دو چیز مراد است، حکم به طور مطلق و موضوع. ما لا یعلمون میخواد حکم باشد یا موضوع باشد. پس ببینید تکلیف که در وجه اول بود نیست، فعل به عنوانه نیست، وجه دوم فعل به وصفه به نفسه و وصفه نیست، وجه سوم نه، مراد از ما اعم از حکم و موضوع. چو حکم را ندانید رفعه، موضوع را هم ندانید رفعه. خب اینجا یک اشکالی که هست که مرحوم صاحب کفایه وارد کرده است در تعلیق به اینکه فهمده اصلا این امکان نداره. مهمترین اشکال هم در واقع همینه. چرا آقا؟ برای خاطر اینکه اون چه که در ظرف تشریع وجود داره چیست آقا؟ احکام. موضوعات که در وقای تشریع قرار میگیرن مقصود بالعرض هست، چون موضوع تا لحاظ نشود جعل حکم برای او معنا ندارد. پس نیاز به موضوع به تبع جعل حکم است، چون شارع میخواد حکم را جعل کند باید موضوعی در نظر گرفته بشود تا جعل حکم شود، تا موضوع نباشد جعل چی بشود. خب اسناد رفع یا وضع هر دو به حکم اسناد الی ما هو له است، چون اونی که مستقیما در وعای تشریع وضع میشود حکم است. چیزی هم که می شود رفع بشود ابتداعا اولا و به ذات باز حکم است. پس موضوع اولا و به ذات و مرفوع اولا و به ذات حکم است. به تبع حکم میشود بگیم آقا موضوع وضع شده است یا موضوع رفع شده است. پس اسناد وضع و رفع به موضوع اسناد الی غیر ما هو له است. حالا در استعمال واحد و اطلاق واحد رفع مسند بشود هم به چیزی که اسناد به او اسناد حقیقیون و الی ما هو له، و هم مسند بشود به چیزی که اسناد به او اسناد مجازیون و اسناد الی غیر ما هو له است. این در حقیقت اشکال استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی هر دو با هم فی استعمال واحد خواهد بود. پس بناهن علا هازا این اشکال وارده. جامع بین الاسنادین هم در استعمال واحد وجود ندارد. چه جامعی داریم ما که هم اسناد الی ماه و له را شامل بشود و هم اسناد الی غیر ماه و له را شامل بشود؟ این اشکاله. حالا از این اشکال ببینیم چه جوابی میشود داد که محققین مفصل در اینجا وارد بحث شده اند و آیا جواب قابل قبول هست یا نه. انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.